اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
حکمت 43 از حکمت‌های امیر المؤمنین امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. و قال علیه السلام فی ذکر خباب ابن عرت، خباب ابن العرت، یرحم الله خباب ابن العرت، فلقد اسلم راغبا و هاجر طائعا و قنع بالکفاف و رضی عن الله و رضی عن الله و عاش مجاهدا. خباب ابن العرت ایشان از صحابی پیامبر خدا بوده است. اونطوری که در کتب تاریخ و تراجم و رجال و اینها آمده، این شخص از کسانی بود که در زمان حیات پیامبر خدا در شهر مکه اسلام آورد و مسلمان شد و در همون زمان هم شکنجه فراوانی رو از سوی مشرکین مکه متحمل شد، تا اونجا که بر پشت ایشان داغ گذاشتند. یعنی میدانید که اینها کاری که میکردن این بود که آهنی رو داغ میکردن، حالا نشانی بود چه بود، داغ میکردن این رو در داخل آتش تا این فلز سرخ میشد، کاملا دیگه به اوج حرارت خودش میرسید، و این رو احیانا مثلا روی بدن حیوان میگذاشتن یا چیز دیگری برای اینکه نشانی باشد. خب همین کار رو نسبت به جناب خباب انجام دادن و بر پشت او داغ گذاشتن. این شکنجه ها رو تحمل کرد، همراه پیامبر خدا بود تا زمان هجرت و بعد هم هجرت کرد به مدینه، و پس از پیامبر خدا هم او از اصحاب امیرالمؤمنین بود تا در جنگ صفین در سال 37 هجری به شهادت رسید. امیرالمؤمنین درباره چنین شخصی دارن سخن میگن پس از که او به شهادت رسیده، حضرت میفرمان یرحم الله خباب ابن العرت. حضرت استرحام میکنن، طلب رحمت الهی میکنن برای این شخص. خب حالا شما ببینید که شخصی که امیرالمؤمنین برای او طلب رحمت بکنند، خدا رحمتش کنه، او چه واقعا جایگاهی دارد. بعد حضرت توضیح میدن، در حقیقت این بیاناتی که پس از این دارند به نوعی میشود گفت که حالا اگر یا تعلیل یا مشعر به علیت هست، یعنی به نوعی دارن بیان میکنن که اگر من طلب رحمت برای خباب میکنم، او یه همچین آدمی بود، او یه همچین آدمی بود. حالا اگر حتی در مقام علیت هم نباشد، حضرت میخوان بالاخره او رو معرفی کنن به مردم به عنوان الگو، به عنوان شخصیتی که قابل توجه هست. حضرت می‌فرمان که فلقد اسلم راغبا، او اسلام آورد با رغبت، مسلمان شد با رغبت، یعنی میتوانست مسلمان نشه، شرایط عمومی هم شرایطی نبود که به سمت اسلام فرا بخواند و دعوت بکند، و از قضا اگر کسی مسلمان نمی‌شد منافع زیادی حاصلش می‌شد، به دست می‌آورد، یا لااقل بگیم منافع زیادی رو از دست نمیداد. اینطور بود شرایط. خود همین خباب در اثر مسلمان شدن خب چقدر سختی کشید، چقدر زجر کشید، چقدر شکنجه کشید، شهر محبوب خودش رو، اون مسقط الرأس خودش رو، زادگاه خودش رو، شهر خودش رو برها ناچار شد رها بکنه، هجرت بکنه و مسائل از این قبیل، تا انتهای عمر هم در جنگ و جهاد و تلاش و اینها و بعد هم به شهادت برسد. خب این میتونست مسلمان نشه، اما با رغبت، با میل، با علاقه و شوق به سمت اسلام آمد. اسلم راغبا، فلقد اسلم راغبا، و هاجر طائعا، و هجرت کرد با اختیار، با میل خودش، با کسی او رو مجبور به این کار نکرده بود که با پیامبر همراهی کند، ولی او خودش تمایل داشت همراهی با پیامبر رو. و قنع بالکفاف، به کفاف قانع شد، به کفاف در زندگی و در معیشت، به کفایت در معیشت و زندگی قناعت کرد. کفاف رو اصطلاحاً به میزانی میگند که نیازهای اصلی و حاجات واقعی رو پاسخ بدهد و برطرف بکنه، به این میگن کفاف. به هر حال انسان‌ها یک نیازهای اصلی و واقعی دارند، مثل نیاز به یک سرپناه مثلا، یک مسکن، یک نیاز به لباس، نیاز به غذا، چیزهای از این قبیل، نیازهای اساسی دارن، نیازهای اصلی دارن که گاهی اوقات با یه حد اقلهایی هم این نیازها قابل پاسخگویی است. اما گاهی اوقات از این سطح بالاتر میره، آرام آرام مازاد بر اون نیازهای اصلی، یک سری نیازهای فرعی یا حتی نیازهای کاذب هم ایجاد میشه. اینی که من نیازهای فرعی رو از کاذب جدا میکنم، چون گاهی اوقات نیاز کاذب نیست، یعنی نیاز دروغین نیست، توهم نیاز نیست، لکن اصلی هم نیست. جز اون موارد اصلی که عرض کردم نمیشه اینها رو اسمشون گذاشت. بالاخره حالا نباشد هم مثلا انسان گرفتار مرگ نمیشه، نابود نمیشه، ولی به هر حال اونم یک نیاز است. اما نیاز کاذب که اصلا هیچ، فقط یک هوسه، فقط یک هوس پوچ هست، در اثر چشم و همچشمی، در اثر طمع ورزی، حرص ورزیدن و مسائل از این قبیل، رقابت های کاذبی که بین انسان ها در ثروت اندوزی و در بهرمندی از تجملات و زندگی پردازی و اینجور مسائل رخ میده، یا در عصر حاضر به ویژه در اثر تبلیغات و تبلیغات رسانه‌ای و مسائل از این قبیل، طبیعتاً انسان‌ها به سمت نیازهای کاذب میرن دیگه. اینها واضح هست برای شما عزیزان که به ویژه بحث، خب این از زمانی که صنعتی شدن مطرح شد و دیگه تولید صنعتی شد، تولید انبوه شد، باید مصرف هم انبوه میبود. طبیعتاً اگر انسان‌ها می‌خواستن به همون روال گذشته زندگی بکنن که قانع باشن به حداقل‌هایی و از هر شیء تا زمان‌های بسیار طولانی بهره بگیرن و کمتر به سمت کالاهای جدید برن، خب طبیعتاً چرخ کارخانه‌ها نمی‌چرخید. اون ثروتمندانی که در رأس این کارخانجات بودن نمی‌تونستن روز به روز ثروتمندتر بشن. لذا اول باری که اصلا بحث سبک زندگی در مغرب زمین به عنوان یک بحث علمی مطرح شد، این یک پروژه تحقیقاتی سفارشی از سوی صاحبان سرمایه و صاحبان کارخانجات و امکانات مالی در غرب بود که اینها درخواست کردند از جامعه شناسان جوامع خودشون که شماها بیاید فکری بکنید، تغییری در زندگی مردم ایجاد بشه که مردم مصرف بیشتری انجام بدن. از اون وقت این بحث سبک زندگی مطرح شد، آرام آرام به روانشناسی کشیده شد، در روانشناسی مطرح شد و بعد هم تا الان ادامه پیدا کرده است و الان به عنوان بحث روز دنیا مطرحه. خب شما اگر صفحات سبک زندگی رو در نشریات دنیا مثلا ببینید، یا در فرض بفرمایید که پایگاه‌های اینترنتی یا جاهای دیگه ببینید، حالا به عنوان انگلیسی لایف استایل یا سبک زندگی مشاهده کنید، ببینید چه چیزهایی تو این صفحات قرار میدن. بسیاریش همین نیازهای کاذبه. جالبه، یعنی در قسمت سبک زندگی بسیاری از اموری که دارد پاسخ میدهد و ارضاء میکند یا دعوت میکند و فراخوان میکند به سمت اون امور و تبلیغ میکند، از همین قبیل نیازهای کاذب هستش. بیشتر در جهت اشباع شهوات و غرایزه، بیشتر در راستای این هست که هوس انسان رو تحریک بکند و انسان رو به سمت اهداف دروغین و نادرستی سوق بدهد. به هر تقدیر حضرت در توصیف این شخص میفرمایند و قنع بالکفاف، این آدم اهل اینجور امور نبود. اون مقداری که نیازهای اصلی و اساسی او رو بتواند پاسخگو باشد، به همین قد اکتفا میکرد. خب شما اگر انسان در زندگی خودش، در زندگی خانوادگیش، یک جامعه، یک امت، در زندگی اجتماعی و حکومتی خودش این قنع بالکفاف رو رعایت بکند، چه انقلاب بزرگی رخ میدهد، انقلاب اقتصادی، انقلاب سیاسی، انقلاب اخلاقی و معنوی، یعنی از همه جهت. چون میدونید قنع بالکفاف، این قناعت کردن یک فعل اختیاریه، یعنی شخص با به اختیار خود و با اختیار خود به مقدار کفایت قناعت میکنه و بسنده میکنه، نه اینکه مجبور باشد در اثر فقر مجبور به این کار باشه، نه، خودش این رو انتخاب کرده، خودش این مسیر رو انتخاب کرده. قنع بالکفاف، او بسنده کرده است با علم و اختیار و اراده و عمدن قانع شده و بسنده کرده است به مقداری که کفایت میکند در معیشت او و در زندگی او. و رضی عن الله، و او از خدا راضی شد. خب در قرآن کریم سوره مبارکه مجادله آیه 22 داریم که رضی الله عنهم و رضوا عنه. ویژگی مؤمنان این هست که اینها از خدا راضی هستند. یعنی چی؟ من از خدا راضی هستم یعنی چی؟ یعنی خدا هرچه به انسان فرمان بدهد، هرچه به شخص فرمان بدهد، انسان به خدا میگه خدایا تو هرچه فرمان بدی من راضی و خوشنودم، با رضایت و خوشنودی اون فرمان رو به انجام میرسونم، ذره ناراحتی، شکایت، گله، سستی، کوتاهی و غیره نسبت به انجام امر تو در وجود من راهی نداره. به هر صورتی که من رو آزمایش کنی و مورد ابتلا قرار بدی خوشحالم و برام فرقی نمی کنه. ثروت بدی عبد تو هستم و به وظیفم عمل می کنم، فقر هم بدی باز عبد تو هستم و به وظیفه خودم عمل می کنم، امکان جهاد نظامی برام فراهم بشه جهاد میکنم، به میدان میرم، این امکان فراهم نشه صابرن محتسبن زندگی میکنم و باز راضی هستم، و اگر قرار باشد که در این راستا شماتت هم ببینم باز هم تحمل میکنم و خوشنودم و در مسیری که تو بخوای حرکت میکنم. این میشه رضایت. انسانی که از خدا راضی هست دارای چنین ویژگی هستش که این شخص یک شخص شکیبایی است در مقابل مشکلات، سر خم نمیاره. چرا؟ سر فرود نمیاره، خم نمیکنه، خم نمیشود در برابر سختی ها و فشارها. چرا؟ به جهت اینکه این راضی به رضای خداست، میداند که امور او به دست مدبر حکیمی است که خیر او رو میخواد و این هم راضی است به او. حالا نمیخوام اطاله کلام کنیم، لکن به نظر میرسد رضایت و خوشنودی این از تسلیم هم بالاتره، به جهتی که تسلیم گاهی اوقات با ناخشنودی و ناراحتی جمع میشه. شما چاره ای ندارید، ناچار میشید کوتاه بیاد، تسلیم میشید، اما معلوم نیست در درونتون خوشحال و راضی هم باشید به این اتفاق. مثلا شما ببینید در یک مسابقه ورزشی، در یک کشتی مثلا، اون شخصی که قوی تر هست شخص ضعیف‌تر رو زمین میزنه، شخص ضعیف‌تر تسلیم میشه، اما از این اتفاق خوشحال نیست، کاملا ناراحت. اما رضایت چرا بالاتر از این هست؟ چون رضایت و خوشنودی جایی است که انسان تسلیمه و از این تسلیم بودن خودش هم راضیه، خوشحاله، خوشنوده. خب میدونید ثمرش چیه؟ ثمره این نشاط در عمله. انسانی که با رضایت کار رو انجام میده، نه از سر زور و فشار و فقط به خاطر تسلیم محض بودن، این کار رو با نشاط و شادی و خوشحالی انجام میده. شما فرض بفرمایید که یه شخص بالادستی به زیر دست خودش میگه آقا این کار رو انجام بده، اگر این زیر دست قلباً به این کار راضی نباشه اون کار رو انجام میدهد چون مجبوره، اما ممکنه هی قر هم میزنه، ناراحتی هم میکنه، شاید اون کار رو هم با کیفیت لازم انجام نده، به هر حال خیلی هم خسته میشه، خیلی هم ناراحته، چون با ناراحتی داره انجام میده، دلش راضی نیست. اما اگر این بالادست وقتی به اون شخص امر بکنه این کار رو بکن، این شخص حالا یا به اون بالادست خیلی علاقه منده یا خودش به این کار به شکل خاص خیلی علاقه منده، به هر حال از این کار راضیه، از این مطلب راضی هست. شما میبینید که با همه وجود این کار رو انجام میده، با نشاط، با خوشحالی، با رضایت کار رو هم خوب انجام میده، با دل و جون کار رو انجام میده که کار به بهترین نحوی به انجام برسه. حضرت در توصیف این شخص میفرمایند که و رضی عن الله، از خدا راضی بود، از خدا راضی شد. از خدا راضی شد. حالا این رضایت دنیایی به طبیعتاً به رضایت اخروی هم منجر میشه دیگه. کسی که در دنیا راضی باشد از خدا و با نشاط و با رضایت در راه خدا کار بکنه، طبیعتاً مرضی خدا هم قرار میگیره، مرضی خدا هم قرار میگیره. لذا شما در سوره مبارکه فجر میگید که راضیه مرضیه، هم این از خدا راضی است هم مورد رضایت خداوند قرار میگیرد. یا در سوره مجادله میخوانید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، یعنی هر دو اینا ملازم هم دیگه هستن و همراه دیگر به کار میروند. و آخرین نکته این که و عاش مجاهدا، این زندگی کرد یک زندگی جهادی. عاش مجاهدا، جهاد یعنی تلاش، کوشش، یعنی آرام و قرار نداشت، به دنبال آسودگی نبود، به دنبال آسایش نبود، بلکه به دنبال انجام وظیفه بود، تلاش میکرد در این راستا. میدانید بشر در عصر جدید به دنبال آسایش رفت و آرامش رو از دست داد. البته این اشتباهی نبوده است که بشر در عصر جدید انجام بده، در طول تاریخ بوده است، اما در عصر جدید خب این خیلی شدیدتر شد. یعنی با این قدرت یافتن تمدن مادی و سیطره اون و این تکنولوژی ها و فناوری هایی که در اختیار گرفت، طبیعتا این ظهور و بروز این تفکر رو ما خیلی شدیدتر میبینیم که انسان ها به شدت و با تمام توان و با تمام دانش و فناوری که در اختیار دارن به دنبال ایجاد آسایش برای خودشون هستن، یعنی آسودگی و آسایش برای خودشون ایجاد کنن. اما این آسایش به چه قیمتی باید حاصل بشه؟ به قیمت از دست دادن آرامش، به قیمت از دست دادن امنیت، احیانا به این قیمت ها این آسایش میخواد فراهم بشه. طبیعتاً چنین آسایشی ارزشی ندارد. شما برفرض روی یک تختی خوابیده باشید از پر قو، بدن در آسایش باشد به حسب ظاهر، متکای خیلی خوبی زیر سرتون باشد، غذای خوبی در کنارتون داشته باشید، اما در عین حال تو دلتون دلشوره داشته باشید، تو دلتون نگرانی داشته باشید، آرامش نداشته باشید، نه اون جای خواب نرم و گرم بهتون لذت بخش براتون لذت بخشه، نه اون غذای خوب براتون لذت بخشه، نه اون لباسهای گران قیمت براتون لذت بخشه، حاضرید همه اینها رو بدید اما آرامش رو به دست بیارید، آرامش رو به دست بیارید. به هر تقدیر انسانی که مجاهده، پرتلاش و پرکوششه، شاید آسایشش کم باشه اما در عوض آرامش دارد، در صورتی که این جهاد، جهاد برای خدا باشه، با رضایت خدا با رضایت از خدا باشد و به هر حال با یک اهداف و آرمان‌های بلند این چنینی باشد، این به یک آرامشی دست پیدا می‌کند که چه بسا انسان‌هایی که اهل جهاد و کوشش و تلاش نیستن چنین آرامشی رو در زندگی خودشون تجربه نکنن. پس این انسان انسانی بود که عاش مجاهدا، زندگی کرد در حالی که در حال جهاد بود. اگر بخوام خلاصه بکنم مطلب رو و عرضم رو به پایان برسونم، باید بگوییم که جناب خباب مصداقی است برای توده ها و مردمان مؤمن، صادق، کم هزینه، پرتلاش و بی ادعا. در مقابل برخی طبقات مردم و بعضی از خواص که شوربختانه منافق، پرهزینه، کمکار و پر ادعا هستند و از عالم و آدم طلبکارند. اون گروه اول امثال خباب کسانی هستند که نه تنها هیچ زحمتی برای اسلام و مسلمین و حکومت اسلامی ندارن که هیچی، تمام منفعت و خیر و برکتن، سختی ها رو همونها تحمل میکنن، فشار ها رو همونها تحمل میکنن، شعب ابی طالب ها و تحریم ها رو همونها تحمل میکنن و سختی هاش رو پشت سر میگذرونن، به کمترین دریافتی قانع هستن، خوشحالن، راضین، در صحنه های خطر هم همینها پا به میدان میگذارن و دفاع میکنن و سینه سپر میکنن در مقابل دشمن. از اون طرف در مقابل این کسانی قرار دارن که در هنگام بهرمندی ها بیشترین بهرمندی ها رو دارن و در هنگام خطرات کمترین دفاع رو انجام میدن، در هنگام تلاش کمترین کوشش و تلاش رو انجام میدن و کمترین حرکت رو از خودشون بروز میدن، اما در هنگام تقسیم غنایم بیشترین غنایم رو هم طلب میکنن و به هر حال سعی میکنن از طرق بیشترین غنایم رو به دست بیاورن. امیرالمؤمنین با برجسته کردن شخصیت خباب در حقیقت میخوان این جریان اجتماعی و این نوع نگرش و رفتار رو در حقیقت بهش اهمیت بیشتری بدن و بهش ضریب بدن و مردم رو و همگان رو دعوت به این گونه زندگی و به این گونه نگرش و بینش بکنند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.